خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب خاطر شیخ دوستان باشه، بحثمون در روایات در کافی شریف تقریبا رو خود بحثای مرتبط به امر معروف نهی از منکر تمام شد. خب دیدید دیگه توی باب در واقع 28 نوع مفصل روایت های خود هم معروف رو ایشون آورده بودن در قالب حالا اون 16 روایت، و باب 29 هم باب انکار المنکر بالقلب بود که گفتیم خب اینو علی رغم اینکه تو خود روایات به عنوان نهی از منکر به شمار آوردن، ولی مرحوم کله یعنی اینو یه باب مستقل کرد، چون احساس کرده که انکار المنکر بالقلب وقتی ابراز توش نیست، وقتی در واقع فقط صرفا به یه امر قلبی اکتفا شده، این خب نهی از منکر بهش صدق نمی کنه دیگه. که ما توسعه دادیم دیگه و گفتیم که نه، اتفاقا نهی از منکر اینجا هم صدق می کنه از باب اینکه طرف خودش رو یا خانواده خودش رو حداقل از اون فضای منکر مثلا داره باز می داره و نمیذاره به اون فضا نزدیک بشه و اینا. ولی خب بالاخره معلوم کردیم این به عنوان یه باب 29 آخره بحث هم رفت از بان که در واقع مطرح کرده بودن، که تو اینم باز نزدیک 5 تا روایت داشتیم، مخصوصا یکی دو تا از این روایت هایی که حالا اون وجوه مکفهره و اینا هم توش بود، یعنی صرفا قلبی قلبی هم نبود، یه افرازی و یه مثلا اظهاری هم مثلا به نوعی توش بود، مخصوصا همون روایت در واقع بفرمایید آخر که از امام صادق که خلاصه توی اون بحث رمی جمرات و اینها حضرت تا زبانن هم نهی از منکر کرده بود که یا هذا اتق الله و اینها. ولی خب این باب 29 هم بحث کردیم. باب 30 گفتیم از باب شبهه ای بر در واقع نهی از منکر میتونه مطرح بشه، و البته خودش هم باز یکی از مراتب نهی از منکر هست که اون بحث قو انفسکم و اهلیکم نارا که گفتیم از یه جهت جز شبهات نهی از منکره که با دیگران چیکار داری، با جامعه چیکار داری، تو خودت و خانواده خودت رو نگهدار، قو انفسکم و اهلیکم نارا، بقیه هم بذار تو نار بسوزن دیگه چیکارشون داری، فعلا خودت رو نجات بده. هم از این باب میتونه به عنوان شبهه بر لزوم نهی از منکر عموم مردم مطرح بشه، هم از این جهت که بالاخره خودمون قو انفسکم و اهلیکم نارن خودش یک مصداق امر و نهی از منکر شمرده شده، و بیشتر دغدغه روات همین بود که انگار یه تکلیفی شاق و سنگین رو دوش ما گذاشتن، حضرات ارشاد میدادن که بابا نه، این همون امر و نهی از منکره بابا، این چیز اضافه تری نیست، یعنی قو انفسکم و اهلیکم نارا معنیش نیست که مثلا شما عهده‌دار گناه خانواده‌ات هم هستی، بلکه نه، این در حد همون نهی از منکر کردن توه، در حد که بیشتر از این چیزی نمیخواد از شما. رضا آره دیگه حالت آره دقیقا یه حالت مثلا فرض کن مراتبی درست میشد و نهایتا میگفتن که آره قو انفسکم و اهلیکم نارا همین تأمرونهم و تنهونهمه. در حد که این باب هم خب خونی باب 30 بود. باب 31 که حالا الان در واقع واردش میشیم و باب بعدی باب 32، اینا دو تا در واقع بابه که به نوعی میشه گفت اون انگیزه های ترک امر معروف و نهی از منکر رو داره به نوعی اشاره میکنه، درست شد؟ باب 31 در اینه که باب و من از خطل خالق فی مرزات المخلوق، که شما برای جلب رضایت عامه مردم وظیفه شرعیه مثلا امر معروف نهی از منکر یا جهاد یا حالا هر چی که هست دیگه اونو ترک کنید. باب واقعا مطلقه ها، یعنی مختص به بحث مثلا امر معروف نهی از منکر نیست یا مختص به بحث جهاد نیست، کلیه کلیه. ولی مرحوم کلینی اینو عمدن ذیل بحث جهاد و ذیل بحث امر معروف آورده که نشون بده که اینا انگیزه های ترک این تکالیف و روایات اینا رو مذمت کردن. چند تا روایت دیالا؟ سه تا روایت دو باب 31 داریم، سه تا رو تون بخونیم. داره که عدت من اصحاب بن احمد بن محمد بن خالد بن اسماعیل بن مهران بن سیف بن عمیره عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام که قال رسول الله من طلب مرضات الناس و ما یسخط الله عز وجل کان حامده من الناس زاما و من آثر طاعت الله عز وجل به ما یغضب الناس کفاه الله عز وجل عداوت کل عدو و حسد کل حاسد و بغی کل باغ و کان الله له ناصرا و زهیرا. خب روایت دیگه روشنه دیگه، حالا سند شرایطی نکاتی داره ولی خب بماند. داره که امام صادق علیه السلام از رسول اکرم در واقع نقل میکنن که من طلب مرضات الناس، کسی که رضایت مردم رو طلب بکنه، به ما یسخط الله عز و جل، به چیزی که خلاصه اون غضب و خشم خدا رو برمی انگیزاند، کان حامده من الناس زاما، اون در واقع ستایشگر از مردم در واقع مذمت کننده او میشن، و من آثر طاعت الله به ما یغضب الناس کفاه الله عداوت کل عدو، اما کسی که طاعت خدا رو در واقع بر بیانگیزد، به ما یغضب الناس، با چیزی که غضب عموم مردم، غضب مردم رو در واقع جلب میکنه، خود خدا کفایتش میکنه، کفاه الله عز و جل عداوت کل عدو، از دشمنی هر دشمنی در واقع کفایتش میکنه، از حسد هر حسد ورزی در واقع کفایتش میکنه، و از ظلم هر ظالم و تجاوز هر تجاوزگری در واقع نگهش میداره، و کان الله له ناصرا و ظهیرا، خدا میشه ناصرش، خدا میشه پشتگرمیش، و در واقع میخواد به نوعی اون رضایت و جلب مرضات مردم خلاصه محور نیست دیگه، اون رضایت خدا و جلب رضایت حضرت حق محور.
اینجا داره میگه که یعنی هزینه تقریبا نداره دیگه، خدا حمایتت میکنه،
البته هزینه دنیوی ممکنه داشته باشه، یعنی همین شهادت و خون، شهادت و خون و خونریزی و اینا خب هست توش طبیعتا، بله، ولی خب بحث همینه دیگه، بحث همینه که از جهت اون ارج و قرب معنوی و چه میدونم معاد و
حسد و این چیزا،
آره یه بخشیش آره که مثلا کفایت از عداوت و کفایت از حسد و اینها داره، یا جلوی بقیه باقیان رو میگیره،
ظهورش که جمعی اینا رو خدا
بله، البته میگم باز آره دیگه، باز لزومن نمیخواد اون علل اعدادی مادی رو مثلا به هم بزنه که مثلا با یه قوه فراتبی و فرامادی مثلا علیت بریدن چاقو رو مثلا بگیره و اینا، خطا میخواد دیگه، یعنی بحث چیز دیگه عرض کردم، بحث مثلا همین هم طبعات دنیوی عملش درست شد، و هم حالا طبعات مثلا اخروی و اجر و پاداش و اینها رو داره تعمیم میکنه دیگه، متوجه؟ طبعات دنیوی عملش هم اینه که بالاخره این جریان حق نصرت پیدا میکنه، جریان حق بالاخره دیر یا زود مثلا غلبه پیدا میکنه، پیروز میشه و اینها، ولی اینکه حالا خود شخص مثلا متحمل ضرر دنیوی هم بشه دیگه، یعنی بالاخره اون سخط مردم هست، یعنی بالاخره اون غضب مردم هست، یعنی بالاخره هزینه وجود داره دیگه، حداقل هزینه وجود داره، خب میدونم، اما بالاخره شما نمیخواید اون غضب مردم رو حذف کنید، که غضب مردم وقتی اتفاق افتاد خب طبیعتا تبعات و آثار هم داره دیگه، اونا رو نمیخواد کنار بذاره،
نمیفهمید،
نه چرا میخواد بگیم، یعنی لزوما بحث کفاه الله مثلا عدالت کل عدو یا حسد کل حاسد یا بقیه کل باغ و همین چشم مادی دنیوی نیست دیگه، عامه مطلق، حالا ممکنه یه جاهایی تو همین دنیا هم در واقع خود این شخص نصرت بشه، و گاهی اوقات نه، خود این شخص بالاخره مظلومم شهیدم میشه چه بسا، ولی خب اصل این جبهه حق و حق خواهی و اینا تو دراز مدت خلاص نصرت پیدا میکنه و پیروزی حالا ایناست، و یا حداقل اون تبعات اخروی شو دیگه حداقل داره دیگه، حالا اون اجر و پاداش و هر چیزی. آیه
شیرازی جمله‌اش بود مؤمن توی دنیا مظلوم نمیشه، مظلوم میشه ولی ضرر
میکنه، بله بله دقیقاً، بازم میگم توسعه ضرر آخه با کل حیات دیگه، یعنی ممکنه مقطعی توی این عالم ماده مثلا حتی به حسب حالا عقل حسابگر ما مثلا ضرر هم به شمار بیاد، اما با اون بحث مثلا اخروی ماجرا جبران میشه،
نه به حد
تجارت، بله دقیقاً. خب یا مثلا دوباره باز روایت دومی هست که خب سندم سند خوبی داره، علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سلمانی که عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله من ارضا سلطانا بسخط الله خرج من دین الاسلام، این دیالا ناظر بیشتر به حاکمیت و حالا اون در واقع سلطان جای رو ایناست دیگه، من ارزا سلطانن به سخط الله، که رضایت یک حاکم حکمران چون در فرماندار نماینده مجلس رئیس جمهور اینا جلب میکنم
شامل میشه مثلا توسعه یک
حاکمیت
منظور نیست.
بله بله همش تو هر سلطان دیگه، هر صاحب قدرتی، بله اینکه قدرت سیاسی هم نباشه، مثلا قدرت فرهنگی، قدرت مثلا هژمونی اجتماعی داره، حتی قدرت سیاسی هم نیست، رسانه داره، حزب داره، حمایتش بله بله قادر قدرت دیگه، هر قدرت هژمون، هر قدرتی که یه بالاخره بازخورد اجتماعی داره، بله اینکه از حکمرانی سیاسی هم بیرون باشه. پس من عرض و سلطانم به سخط الله، هر کسی که در واقع رضایت یک قدرتی رو با غضب و سخط خدا در واقع فراهم میکنه، خرج من دین الاسلام، یعنی از اون اسلام و اون تسلیمی که مثلا نسبت به حضرت حق بایستی میداشت عملا خارج شده. خارج شده نه معنی حالا اون کفر و مثلا ارتداد و اینها، نه
میخواد
بگه این حرکت، این فعلش دیگه آره دیگه با کف ورزیه و دیگه تسلیم و اسلام توش نیست دیگه. باز با همین سند، یعنی باز با همین سند در واقع علی ابن ابراهیم از ابیه النوفلی انسکنی که قال رسول الله دوباره من طلب مرضات الناس به ما یسخط الله عز و جل کان حامده من الناس زاما. درست شد؟ شبیه همون روایت اول دیگه.
این روایت قبلی که میگیم این خارج شد از دین اسلام تو این حرکتش، این که ظاهرا مقصود نیست، خیلی واضحه دیگه، اون حرکت داره میگه تو اون رضایت خدا رو لازم نکردی، یعنی ظاهرا میخواد بگه که نه این بالاخره نمیدونم حالا یه جوری مثلا یا دینش داره از بین میره دیگه، یه چیز دیگه آسیب میبینه مثلا، این صرف اون نیست، اون واضحه که دیگه خود روایت داره میگه، یعنی رضای اینو به اون ترجیح میده، خب این خارج شده دیگه، نمیخواد بگه این الان خارجه دیگه.
میخواد
بگه مثلا یه چیز دیگه
زبان من میخوام بگم، یعنی اون حکم مثلا فرض کنید کفر و حکم ارتداد مثلا فقهی خب به صرفه مترتب نمیشه دیگه، هرچند بله از جهت مثلا فضای حالا اخلاقی و ایمانی و اینا مثلا آره این داره لحظه به لحظه انگار به اون کفره داره نزدیک میشه دیگه مثلا کند، ولی بیشتر در مقام مظلمت همین فعله، یعنی باز اونجا هم حتی به اون شخص یا مثلا ایمان اون شخص فعلا خیلی کار نداره، میخواد یعنی این فعل فعل مثلا آدم مسلمون نیست دیگه، درجه یعنی کفر لغویه، یه کفر مثلا اصطلاحی فقهی نیست، شبیه مثلا همین تعبیری که مثلا بعضا فقهای ما تو تکفیر مثلا این و اونم از این زیاد به کار میبردن، یه تکفیرهایی که تو تاریخ فقه ما نقل شده حالا یه بحث دقیق تری میخواد، ولی من به ذهنم میرسه خیلی از این اصلا تکفیر اصطلاحی نیست، تکفیر لغویه، یعنی مثلا جمله امام بود در مورد مصدق، مثلا مصدق مسلمون بود خب این تکفیر فقهی و اصطلاحیه مثلا مصدق نیست که مثلا احکام اربعه مرتد در روش پیاده کنیم و زنش برش حرام باشه، نه میخواد بگه یعنی این کار کار اسلامیه، کار یه آدم مسلمون معتقد نبود، این حساره تکفیر لغویه ماجرا بیشتر بده نظره، من خیلی از تکفیرهایی که فقها نسبت به فلاسفه نسبت به عرفا اینا تو تاریخ فقه اسلامی داشتن از این قبیله، نه از اون قبیلی که همین الان پاشت به دارش بزنید، نه تو اونم داشتیم ها بالاخره منصور علاج دار زدن اما میخوام بگم این قاعده نیست، داشتم میگم این تکفیرها خیلی هاش در حد همین تکفیرهای لغوی و ایناست. خب روایت آخر میگه دیگه من طلب مرضات الناس به ما یسخط الله عز و جل کان حامد و من الناس زاما، که مضمون همون روایت اول بود دیگه، که هر کسی که رضایت مردم رو با اون چیزی که خشم و غضب الهی رو فراهم میکنه در واقع طلب بکنه، کان حامد و من الناس زاما، یعنی اون ستایشگرش از مردم عملا میشه مذمت کنندش، یعنی عاقبت قضیه این میشه، عاقبتش خود همون مردم اینو مذمت میکنن. درست خب که این یه جورایی میگم الحاقش به بحث المعروف و الحاقش به بحث جهاد، چون بالاخره تو کتاب الجهاد این دیگه به مفهوم عامش و به نوعی پیوسته به بحث باب 28 و 29 که مربوط به عرف نزمان کرده بود این باب آوردن، نشون میده که در واقع مرحوم کلینی میخواد اون انگیزه های اجتماعی مثلا ترک جهاد یا انگیزه های اجتماعی ترک امر معروف و نهی از منکر یه مقدار با این روایت ها مثلا بزنه و بگی که شما در هر حال مکلف به اون جهاد و نمیدونم امرف نهی از منکر و یا حداقل مراتبش قو انفسکم و اهلیکم هستید. درست چی شد؟ خب بحث 32 دقیقا برعکس. بحث 32 اینه که خب حالا باب و کراهت تعرض لما لایوتی، حالا یه جاهایی که شما توانشو نداری، قدرتشو نداری و قطعا اون میزان از اثرگذاری و اینها نخواهد بود، اینجا هم شما علیکی برای چی متعرض میشید و شبیه دوباره همون روایت هایی میشید که امرف نهی از منکر رو بر قوی مطاع و بر اون مثلا فرض کنید یا اون روایت هایی که بر علیه سلطان مثلا میگفت شما نمیتونید کار کنید و اینها، این یه جورایی آره تطبیق اون هست. حتی این کلی تره ها، این میگم باب و کراهت تعرض لما لایوتی اصلا دیگه مقید به امرف نهی از منکر نیست اصلا، عام عام، ولی خب تطبیق به معروف و جهاد و اینها میتونه پیدا بکنه دیگه. اینجا هم باز ایشون نزدیک بر 6 تا روایت آورده، یه نکته نداره تونتون بخونم، داره که محمد بن حسین بن ابراهیم بن اسحاق احمر بن عبدالله بن حماد انصاری بن عبدالله بن سنان الاب الحسن الاحمسی که عن ابي عبد الله قال ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يكون ذليلا. میگه همه امور مؤمن رو خدا تعالی به خود مؤمن تفویض کرده و اختیارش رو داده به خود مؤمن، اما ولم یفوز الیه ان یکون ذلیلا، نخواستی که خودتو ذلیل کنی خار کنی. اما تسمع قول الله عز وجل یقول ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، یا فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا، پس مؤمن باید حتما عزیز باشه و ذلیل نکنه خودش. یعنی از این لله العزة و لرسوله و للمؤمنین داره انشاء استفاده میکنه، درست؟ یعنی این فقط صرفا اخباری حقیقت عینی نیست، یه مطالبه است، یه انشایی که از ما خواستن که خلاصه شما عزیز بمانید، ذلیل نکنید خود. ثم قال ان المؤمن اعز من الجبل، ان الجبل یستقل منه بالمعاوه و المؤمن لا یستقل من دینه شیء، که میگه آره حتی مؤمن در واقع نفوذ ناپذیرتر و عزیزتر از در واقع کوهه. چرا؟ چون بالاخره کوه ها رو با در واقع مثلا آره دیگه مثلا با چیه لودر و فلان اینا بالاخره میتراشن و میکنن و در میارن. اینجا تعبیر معاول آورده، معاول ظاهرا جمع معول، معنی حالا یه آهنی یا مثلا ابزاری که این سنگا رو باش میتراشیدن، حالا مقلا بود یه چیز دستی بوده، حالا مثلا دیگه قشنگ تشکیلات با صنعت مدرن و اینا قشنگ کوه میتراشن، ما خام فروشی میکنیم میدیم به چینی ها، چینی ها همین وسط همین بیخ عمان، یعنی از عمان میرن بیرون دقیقا تو همین اقیانوس بغل عمان رود کشتی بنابرای روش انجام میدن و این دوباره باز با همون کشتی برمیگرده به ایران، چهار برابر قیمت.
دقیقا.
یعنی از همین بنادر ما تو جنوب میگیرن یه از 100 کیلومتر با کشتی میرن اونور، تو همون پهنه خود کشتی سنگر رو در واقع چیز میکنن، میتراشن و قشنگ سنگ چیز درست میکنن، سنگ چی میگن از این آره دیگه مثلا نما و فلان، همونو با چهار برابر قیمت همین برابر قیمت برمیگردونم به خودمون.
چا؟ دستگاه
تراشاشون خیلی دقیقه. بله؟ آره، فهمون بعد بسازیم دیگه. بعد بسازیم دیگه. آدم شده.
والا من نمیگم نمیتونیم. چیزا چیشونه تو شهرمون پر کارخونه
تراشاش.
نه، اونا دقت اونا رو ندارن. میگن مثلا اون عبادی و زخامت و اینا سنگو یکم از
بین میبره. حالا دیگه میخوام بگن اینجوری فکر کنن دیگه. ما تعطیل میشیم. خلاص، ان لذت لله. رسول ای بدو بری. خب پس ان المؤمن اعز من الجبل، ان الجبل یستقل منه بالمعاول، یعنی جبل ازش کم میشه با این حالا مثلا ابزارها و اینا بالاخره سنگو میکنن ازش، ولی مؤمن لا یستقل من دینه شیء، اما مؤمن از این هم عزیزتره که از دینش هیچی کم نمیشه.
یعنی عزت رو
نفوذ
ناپذیری معنی
کرده. بله آره،
عزت عرفی.
نه نه، همین عزت معنی آره نفوذ ناپذیری که در واقع کم نشه دیگه، کاسته نشه، حالا چه از ایمانش، اعتقادش، شخصیتش، حالا هر چه.
همین حدیث رو مثلا بعضی استفاده می‌کنن که ببینن که نباید خوشو ذری کنه،
مثلا
بعد
حواسش
باشه
مثلا. بله. خب مضمون همینه ها، متأسفانه ذلت به همین معناست که یعنی یه مثلا کم و کاستی در تو اتفاق بیفته دیگه. حالا این کم و کاستش چه از نظر ایمان و اعتقاد و اینا باشه، چه از نظر مثلا جایگاه و کرامت اجتماعی و فلان این حرف، یعنی میگیره، همه رو میگیره. قرار یعنی اون فروکاست از شخصیت دیگه همه عبادش رو میگیره دیگه. یعنی اون عزت اجتماعی هم یکی از مصادیق همین عزیز بودن هست.
صحبت جمع شد دیگه، یعنی از اول ما مستقیم بله. میبینیم که بالاخره تو اون مثلا جنگی که اتفاق میفته شد مثلا اون برهه یه مدار زدیر هم میشه، حالا میام به چشم اون برهه ببینیم تحقیر میکنن مثلا سرشون رو جدا.
بله حالا اینکه طبیعتا تو خیلی از موارد اهم مهم و اینا حاکمه که اون حالا هیچ، ولی خب بعضی ممکنه بگن که اصلا نه اونجا اتفاقا یکی از مرزهای جدی سید شاهد این بود که ذلت نپذیرد دیگه، یعنی از اون بر امکانی ذلت بیعت با یزید بیشتر از مثلا شکست در جنگ نظامی بوده بیشتر برز بکنه. حالا بعد یا تو روایت بعدی دوباره دتو من اصحاب رحمت احمد بن محمد عثمان بن عیسی بن سماعه که قال قال ابو عبد الله علیه السلام ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها، همین هم مضمونه دیگه، بعدم میفوز الیه ان یذل نفسه الم تسمع لقول الله عز وجل لله العزه للرسول وللمؤمنين فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالايمان والاسلام. اینجا باز محور رو برده رو عزت ایمان و اسلام و تسلیم در برابر خدا بودن و اینا، مشابه همون مضمون قبل. علی ابن ابراهیم عن ابی عثمان بن عیسی عبد الله بن مسکان عن ابی بصیر که دوباره از عن ابی عبد الله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فوز المؤمن كل شيء الا ازلال نفسه، خار کردن خودشون. دوباره دور بعد چهارم داره که محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسن بن محبوب عن داوود الرقی قال سمعت ابو عبد الله يقول لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، قيل له وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض لما لا يطيق، او تعرض میکنه به چیزی که طاقتشو نداره، توان و ظرفیتشو نداره. که حالا این تطبیق بیشتر باعث شده که هارون کلینی این عنوان رو انتخاب کنه برای باب دیگه، که باب و کراهت تعرض لما لا يطيق به جور مضمون این روایت است. باز روایت پنجم داره که عدت من اصحاب عن احمد بن محمد بن خالد عن ابی عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال قال ابو عبد الله علیه السلام یا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قلت بما يذل نفسه قال يدخل فيما يتعذر منه، داخل در چیزی بشه که معذور بود، نباید ورود میکرد، عذر داشت، ولی داخل میشه در رغم معذور بودن و باعث میشه که خب خار بشه و ذلیل بشه بود. یا روایت ششم دوباره محمد بن احمد عن عبدالله بن سعد عن یونس عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان یذل نفسه الم تر قول الله عز و جل هاهنا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين والمؤمنين بقي له ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا ولا يكون ذليلا، که در مشابه همون سر روایت اول باب بود دیگه. و با این بیان من کلیم دارن که تم کتاب الجهاد من الکافی و یتلو کتاب التجاره یک کتاب جهاد با این باب تمام میشه، یعنی 32 باب ایشون ذیل کتاب الجهاد داشتن که یک بابش میشد باب 28 باب امر رفت نهی از منکر، باب 29 میشم که باب انکار و منکر به قلب بود، 31 و 32 هم که این تتمه بود که عرض کرد. حالا اینکه چرا اینطوری در واقع تبویب کردن این حداقل دو سه باب اخیر رو عرض کردم دیگه، بیشتر ناظر به اون جنبه های ترک جهاد و ترک امر معروف و اینهاست. حالا یه سری علل موجه مثل همین کراهت تعرض لما لا یطیق و اینها، یه سری امور مثل اون جلب رضایت مردم و جلب مثلا رضایت سلطان و اینا امور موجهی نیستن از نظر شرعی و اونجا حتما باید عمل وظیفه صورت بگیره، ولی خب تو همه این موارد باز اون بحث اهم و مهم و اینها سر جا خودش هست دیگه. مثلا همین روایت‌های در واقع بفرمایید قدرت نداشتیم و نمیدونم قوی مطاع نبودیم و بر علیه سلطان مگه میشه مثلا کاری کرد و اینا رو که خلواتش خوندیم دیگه، همه اینا رو مثلا هسته امام توی تحریر وسیله و استفتاحاتی که در حوزه هم معروف و اینها از امام شده همه رو مثلا چی میگن کنار گذاشته و حکم داده به وجوب مثلا معروف و نهی از منکر. عرض کردم دیگه سال 47-48 اوج دیگه مبارزات مثلا انقلاب، خب میدونید ساواک تقریبا از 38-39 شکل گرفته، 38-39 هنوز حرکت انقلاب و مثلا مستقبون و اینا شروع نشده بود. ساواک برای چی شکل گرفت؟ نه بیشتر آره توده ای، اون موقع مجاهدین هم نبود. ساواک برای زدن توده ای ها شکل گرفت. چرا شاه میخواست توده ای ها رو بزنه؟ کودتای 32، کودتای 28 مرداد 32 محور اصلی توده ای ها بودن. حالا درسته مصدق بیشتر یه چهره لیبرال آمریکایی بود، خب منتها توده ای ها به شدت دورش کرده بودن و این بعدها تو خاطرات کیانوری و اینا هست که اونجا میگن که مصدق مثل موم، مثل موم دست ما بود و هر جور دلمون میخواست ورزش میدادی بدون اینکه اسمی از ما باشه. یعنی مصدق عملا مهره توده ای ها شده بود این اواخر و همون وقتایی هم بود که آقای کاشانی دیگه با مصدق در واقع رابطه شکراب شده بود و اینا، به خاطر همین توده ای ها رابطه شکراب شده بود دیگه. جمعیت مثلا نواب و فدائیان و اینا ضد مصدق شدن، آقای کاشانی ضد مصدق شد به خاطر همین نفوذ توده ای ها ضد مصدق شد. آمریکا اینو فهمیده بود که در واقع مصدق مهره شوروی و مهره توده ای هاست، در واقع به خاطر وقتی شاه با هر قیمتی شده دوباره برگردوندن. حالا دو تا اتفاق افتاد، یه اتفاق این بود که آقای بروجرد یه تعظیمیه نوشت برای شاه، یه استقبالیه خیلی عجیب غریبی نوشته برای شاه، هستی تو تاریخ بخونید. به قدری این استقبالیه خیلی زننده بود که بعضی شاگردای بروجرد خیلی مثلا موضع سیاسی عجیب غریبی هم نداشتن، اینا اعتراض کردن که بابا دیگه تو این شور در آوردی، آقا اینقدر دیگه استقبالی برای شاه ضعیفی که در رفته بعد حالا با کمک آمریکا دوباره برش گردوندن به زور و اینا، تو چرا این استقبالی رو نوشتی و اینا. این خاطرات کیانو نشون میده تایلای برجدی درست بود. آقای برجدی چی گفته بود تو جواب؟ آقای برجدی گفته بود که با برگشت شاه کشور از کمونیست نجات پیدا کرد. شاه برنمیگشت الان هممون کمونیست بودیم و پوتین خانداریمون بود. آره بگذاریم، قرض این که اون تحلیل های موجودی تو اون مقطع تحلیل بدی نبوده. حالا کار ندارم با استقبالی و شروع شد در آوردی یا در نیاوردش، حالا کار ندارم، ولی تحلیل بیرایی نبود. شاه که برگشت دیگه با اقتدار برگشت، یعنی شاه بعد از 32 دیگه با شاه قبل 32 اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شاه بعد 32 به شدت احساس پشتگرمی میکنه و یه دیکتاتوری عجیب غریبی رو رقم میزنه. از جمله اولین کارهایی که آمریکایی‌ها بهش دستور میدن اینه که ساواک تأسیس بشه و میدونید دیگه خود فرماندهان موساد هم طراحی ساواک رو عهده‌دار شدن و آموزش‌ها و تعالیمشون اکثرا تو اسرائیل اتفاق افتاد. ساواک رو تأسیس کردن برای گرفتن توده‌ای‌ها. 3-4 سال طول کشید اینا توده‌ای بگیرن، یعنی نزدیک به 3-4 هزار تا توده‌ای رو اینا اعدام کردن اصلا. این توده ای ها قشنگ چیز کردن، چی میگن، نسلشون رو منقرض کردن در واقع. خب سال 43-44 دیگه نهضت امام داغ شده، امام تبعید شده، مراجع دیگه هم همراه با امام بیانیه های خیلی تند و غلیظ و شدید، حتی بعضا شدیدتر از خود امام. یعنی امام موقع گفت علی حضرت همایونی، بعضی گفتن فلان فلان شده مثلا فلان شده. بخاطر همین آره سال اولیه خوب، ولی آروم آروم دیگه با این ولایتی ها و کاشکنده هایی که اون موقع انجام شد و اینا، خیلی از مراجع دیگه عقب نشستن و عملا امام یکی و تنها باقی مون بین مجتهدین و تراز و مراجع و اینا تو صف مبارزه با طاغوت. سال 47-48 اوج مظلومیت امام و جبهه امام اوجش ها، یعنی دیگه تقریبا هیچ کدوم از مراجع دیگه همراهی ندارن. ولایتی ها و اینا چیز کردن دیگه، قضیه شهید جاوید نمیدونم، خیلی داستان های سال اتفاق افتاده دیگه. یعنی عملا جریانی که بعدا امام تو منشور روحانیت بهشون میگفت ولایتی ها اینا بودن، که مثلا رفتن دوربر آقای میلانی، آقا داره تو خاطراتش دیگه مثلا گفت زن آقای میلانی رو انقدر مشروب کردن نسبت به امام و نسبت به یاران امام و اینا که دیگه آقای میلانی کلن عقب نشست و دیگه اصلا ما رو راه نمیداد و محل نمیداد و اینا، که حتی میگه ما هم دیگه محل نمیدادیم. آقا میگه ما هم دیگه دفتر شفت آبت نمی کردیم و درس نمی رفتیم و فلان و آقا تو خونه دلی که لعب شد اینا رو برده.
خیلی من هستم کافی هم بسیم که همینجور بوده که میشه عقب تا بسکر هم آخری.
بله بله آقای کافی هست حالا بگذاریم. حالا اون خب اون چتیه ای بود دیگه، اون خیلی چه خیلی
چه خیلی تجدیدی ازش شده.
ای بابا دیگه سلام فرمانده و فرمانده سلام امام رو حسب میکنن کافی رو بذارن ای بابا. خب حالا بگذاریم. بعد آقای متحری داره شاید متحری داره یاد بوده سال روز شب است فکر خیلی شد ازش. آره شاید متحری داره میگه که توی یکی از سخنرانی هاشه فکرم تو کتاباش هم منعکس شده باشه نمیدونم سرچ نکرد. شاید متحری میگه چرا جلوی تمام سخنرانی های ما رو میگیرن ولی کسی با ندبه های کافی کار نداره، هر روز مهدی هاش داره تأسیس میشه تو شهرهای مختلف و اینا. یعنی شاید بوده اونجا میگه ندبه کافی مخدره اصلا نمیذاره انقلاب بره جلو. این گارد این شکلی همون موقع بوده. حالا اینکه بعدا سوال
میتونی
جوش میگرفتن؟ آره خیلی مثلا همون سوالای آخر دیگه مثلا یه سخنرانی نیمه شعبان داره که دیگه اصلا سخنرانی نتونستن انجام بده، نوشته دیگه نوشته این قیام مهدی فهم قیام انقلاب مهدی اگه اشتباه نکنم قیام انقلاب مهدی دست نوشته سخنرانی شب نیمه شعبان شهید مطهریه که جلوی سخنرانی رو گرفتن اصلا مسجد رو اصلا نذاشتن شهید مطهری بره تو و ایشون همون شب شروع میکنه به نوشتن و میشه یک کتاب قیام و انقلاب مهدی. حالا بگذاریم، عرض این بود که آره اون سال 47-48 دیگه اوج این محجوریت و مظلومیت فکر امام توده ای هم تموم شدن دیگه، توده ای که تموم شدن ساواک بیکار نمیتونه بمونه که افتاده داره این خط امامی ها رو میگیره در جهنی هر کی دیگه تو خط امام و همچنان 15 خرداد 42 مثلا فرسان آرمانش و اینا رو دارن میگیرن به اسم چی میگیرن؟ به اسم مارسیست برم میگیره. یعنی میگه اینا مسلمون نیستن که، اگه مسلم بودن پس چرا بین همه مراجع فقط اینا، پس اینا مسلمون نیستن، اینا مارکسیستن، اسلام مارکسیستی، اسلام چپ، اصلا تولیدش مال شاه دیگه چون که اسلام چپ و اسلام مارکسیستی و اینا اسلام نیست و الا مرجع ما آقای خویی تو نجف، مرجع ما آقای حکیم تو نجف چرا هیچی نمیگن، اینا افتادن جلو به این. خب با همین بهانه سابق افتاد دنبال اینا و اینا رو گرفت، اینا رو که گرفت از این برم مراجع و مشتهدین دیگه عقب نشسته بودن، اینا تولید پمپاژ شبهه میکردن. یکی از شبهاتی که اون موقع مطرح میشد همین قضیه بود که آقا این روایاتی که اومده مثلا فرض کنید آقا امر معروف فقط مال قویه مطاعه و نمیدونم کراهت تعرض لایوتیخ و بعد لایوتیخ هم در حد شکنجه و جانباز و خانواده بیساب موندن و نمیدونم شهادت و فلانی ها لایوتیخ ها نه لایوتیخ معمولی که مثلا یه قرده آبروت بره تو جامعه و اینا، نه از زندگی ساختت میکنه. خب پس اینا این عدلر چیکار میکنن؟ در رأسش هم چی بود؟ در رأسش هم بحث تقیه، تقیه سیاسی و تقیه مثلا مداراتی و اینا که به شدت شبهه شده بود دیگه تو جامعه، به قدری شبهه شده که بعضی از خط امامی های بازار تهران از امام استفتا کردن، یعنی یارای خود امام از امام استفتا میکنن که آقا این جریان مبارزات ما با ادله تقیه و با همین ادله مثلا تکلیف نداریم تو شرایطی که طاقت نداریم و اینا چجوری سازگاره؟ درست شد؟ امام این فتوا رو میده دیگه که میگه چی؟ میگه وقتی ارکان رکینه اسلام به خطر میفتد تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. ولو بلغ ما بلغش مسترد به همون عاشورا است. که چطور شده ما خودش توضیح میده این ولو بلغ ما بلغش هم تو بیانیه نجف هست هم تو سخنرانیه بعد از انقلاب است. که این ولو بلغ ما بلغش مسترد به قیام عاشور است. که وقتی کیان اسلام به خطر میفته دیگه این ادله و اینا همه بر خلاص و کرار و ما اهم مهم باید بکنیم و اهم همون تکلیف مبارزه است و قیام است و فلان کرد.
ممکنه یکی بگه کیان اسلام
همچین
هم برباد نیست
دیگه. بله حالا میگم تشخیص صغرویش، حالا میگم باید بحث بشه دیگه تشخیص صغرویش بعد بحث. امام تشخیص صغرویش این بود که واقعا بر فنا داره میره کیان اسلام دیگه و به نظرم به شکل تاریخی که نگاه میکنیم تعلیل امام درست.
خب الان مثلا مسیحیت از بین رفته با وجود مثلا این که غرب مثلا
تسلط پیدا کرده. حالا دو تا بحث دیگه، یه بحثی که واقعا یعنی سختش اینه که واقعا از بین رفته آره از بین رفته یعنی این که دیگه خیلی راحتش میکنه کار رو اما ادعای سخت سبکترش اینه که مسیحیت رو در واقع یا مثلا ادیان دیگه رو همه رو تخدیر میکنن، یعنی خود این ادیان میشه ابزاری برای توجیه وضع موجود و سلطه‌گران همچنان امتداد پیدا بکنه، یعنی یه دین تخدیری اسم و رسم داری میمونه اما دیگه اون حیات اجتماعی رو رقم بزنه و حیات اجتماعی رو مدیریت میکنه و اینا ازش خبری نیست دیگه. و تازه برفرض حالا ادعایی که ماها داریم اینه که همین میزان از اسم رسمی هم که از این ادیان مونده برکت انقلاب اسلامیه. تازه شده اگه انقلاب اسلامی نبود و موج معنویت گرایی و معنویت خواهی توی عصر زوال معنا رو ایجاد نمیکرد، همین میزان از معنویت خواهی هم از بین رفته بود. یعنی راحت، یعنی حداقل فایده این انقلاب اینه که مقاومت در برابر نفی معنا و زوال معنا رو داره بیشتر میکنه. نمیگیم موفقه، نمیگیم کار آمده، نمیگیم مثلا بست معنا رو کاملا تحقق بخشیده، نه، ولی حداقل مقاومت در برابر زوال معنا رو داره ایجاد میکنه دیگه. واسه این مقاومت ها فقط ملی نبینید، واقعا در عرض بین الملل، در عرض تمدنی داره این مقاومت رو ایجاد میکنه. مثلا وقتی مثلا انقلاب اسلامی رخ داد، خیلی از کلیساها و خیلی از مثلا فرض فرمین آبای مسیحیت و اینها واقعا اعتراف کردن دیگه، گفتن مثلا موج معنویت خواهی که ایجاد شده برکت انقلاب سید شد. البته امام هم چیز میکرد، یعنی امام هم مثلا تو همین دیدارهای چیز دیداره، خب پاپ نماینده فرستاد دیگه، اول جنگ پاپ نماینده فرستاد، گفت آقا حالا صلح کنید و فلان حرفا. امام هم را داد نمایندش تو جوارات اومد. امام چی گفت؟ خیلی عجیبه ورودای این تیپی امام صاحب بیلزی. امام برگشت گفتش که باهای پاپ سلام برسونید، بگید حضرت عیسی بودی پیام به ما میفرستاد یا به آمریکا. امام الان ظالم رو کی تشخیص میدید تو؟ من دارم دفاع کنم از کشورم، من باید دعوت به صلح بشم یا آمریکایی که داره به این مثلا آتش جنگ هی میدمه و صدام هایی داره کوک میکنه که بیا بس حالا عیسی بود به من پیام سر میفرستن یا با آمریکا پیام سر میفرستن؟ بچه یه خیلی به زبان فطرت، به زبان مثلا وجدان با طرف همچین مواجه میکنه که طرف بی هنگ میکنه. حالا قرضی که این تحول در واقع بحثای معروف تو ادبیات هسته ما واقعا قابل رهگیریه، هم تو تعریف وسیله امام، تو توسعه فتوایی که امام تعریف وسیله دادن میشه اینا رو پیگیری کرد، هم تو سیره سیاسی خود امام میشه اینا رو پیگیری کرد. عمدش هم میاد به همین بحث اهم و مهم و ملاک‌های بالادستی شریعت دیگه، که تا کجا مثلا کراهت تعرض لما لا یطیق، تا کجا مثلا فرض کنید انما علی القوی المطاع، و تا کجا نه دیگه اون دعوت همگانی عمومیه که همه باید قیام کنیم برای مثلا برقراری حکومت اسلامی و فلانی هم دیگه. حالا این دیگه تفصیلش رو بحث فقهی ما میتونیم بگیریم. حالا ربط کافی تقریبا تمام عرض کردم، این تقریبا جامع ترین دستبندی بود که ما توی روایات فقهیمون داریم، یعنی تو کتب اربع واقعا تعبیر به طبقه بندی کافی راقی ترین طبقه بندیه، جامع ترین طبقه بندیه. ولی برای اینکه باز یه مقایسه بشه، تهذیب و در واقع استبصارم دوستان ببینم، فکر میکنم ملایه هزار اصلا معروف نداره. باز حالا تفصیلشو نگاه میکنم عرضو کنم، دقیقا فکر میکنم ملایه هزار صدوق اصلا با معروف نداره. تهذیب و استفسار که معروف توش هست دقیقا همین روایتای 16 گانه کافی هست، بیشتر چیزی نداره. اونایی که هستم عرض کردم یه میزان تفاوتی تو نقل فقط وجود داره و الان عمده روایت همین هست. این تو وضعیت کتب اربع. تا بعد ببینیم حالا روایتای وصوهای روایی دیگه همون، حالا بحثای تفسیری، بحثای اخلاقی و بعضا مباحث کلامی که علما شکل گرفته اونا چه روایت هایی رو نقل کردن. یه توسعه و تکثیر خیلی جدی تو روایت هر معروف میشه ایجاد کرد، یعنی ما از سایر موسوعا و سایر منابع رواییمون باید کمک بگیریم و این روایت فقهی هم معروف نیاز مونگه به نظرم خیلی بیشتر از اینا باید باشه. حالا یه تعمل کنیم کجا نیستیم و سلال الان